سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شام یک شنبه 23 ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با تجدید سلام، رئیس جمهور افغانستان دو رئیس پیشین امنیت ملی آن کشور را به صفت سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله گماشته است. اسدالله خالد به حیث وزیر دفاع ملی و امرالله صالح به صفت وزیر امور داخله برای کسب رأی اعتماد به ولسی جیگم معرفی شده اند. چند ماه پیش رئیس جمهور غنی استعفای ویس احمد برمک وزیر داخله و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان را نپذیرفت. گزینش این دو چهره شناخته شده به پست‌های کلیدی حکومت چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد. امرالله صالح که در بسا موارد از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و به شدت مخالف طالبان است، از سال 2004 تا 2010 به صفت رئیس امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. اسدالله خالد نیز پیش از آن که در سال 2012 در حمله انتحاری طالبان به شدت زخمی شود، برای مدت رئیس امنیت ملی افغانستان بود. قرار است روز دوشنبه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همراه با شمار دیگری از مقام‌های برجسته آن کشور به چهار کشور به شمول افغانستان، ایران، چین و روسیه سفر کند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
آقای قریشی در جریان سفرش به کابل قرار است در مورد انکشاف‌های اخیر در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان نیز با مقام‌های افغانستان بحث و گفتگو کند. سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در حال صورت می‌گیرد که آقای قریشی روز شنبه از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر کاهش 50% نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرد. گروه طالبان نیز از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی این کشور در افغانستان استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی خود در جنگ افغانستان دانسته است. ولی شماره از سناتوران جمهوری خواه از جمله لینزی گراهام این تصمیم را به زیان امریکا خوانده و هشدار داده که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان زمینه را برای حملات مشابه 11 سپتامبر فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده است که نیمه از نظامیان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای ترامپ همچنین پایان حضور نظامی کشورش را در سوریه اعلام کرده است.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید در نظر دارد تا با همکاری سکتور خصوصی 2000 مگاوات برق سولاری را در این کشور تولید نماید. محمد گل خلمی روز یک شنبه در کابل تا نشست به نماینده های سکتور خصوصی در مورد این پروژه معلومات داده و ابراز امیدواری کرد تا شرکت های داخلی و خارجی در مورد درخواست هایشان را به وزارت انرژی تسلیم نمایند. سکتور خصوصی افغانستان میگوید تا کنون ده ها شرکت های داخلی و خارجی علاقمندی نشان دادند تا در این پروژه سهم بگیرند. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان به دنبال خوشسالی دو سال اخیر امسال 235 پروژه آبیاری را در 34 ولایت تطبیق کرده است. مقام های این وزارت میگویند که هدف از این پروژه ها کاهش تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از ضایعات آب در مزرع بوده است. حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که امسال در 34 ولایت 235 پروژه آبیاری به ارزش 2.9 میلیارد افغانی تطبیق شده است که حدود 1.2 میلیون افغان از آن مستفید شده اند. به گفته آقای غفوری با تطبیق این پروژه ها نه تنها 51,000 هکتار زمین تحت آبیاری قرار گرفته، بلکه 35% جلو ضایعات آب در مزارع نیز گرفته شده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مبارزه جهانی بر ضد گروه اسلامی یا داعش از وظیفه‌اش استعفا داد. این استعفا در اعتراض به تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت شنبه با نشر اعلامیه گفته است که استعفای برک مک‌گورک به تاریخ 31 دسامبر 2018 عملی خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از آقای مک‌گورک گزارش داده است که تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ برایش تکان دهنده بوده و در تضاد با پالیسی کامل قرار دارد. این تصمیم شرکای ائتلاف را گیج ساخته است. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به استعفای آقای مک‌گورک در یک پیام تویتر نوشته است که برت مک‌گورک که او را نمی‌شناسم در سال 2015 میلادی توسط رئیس جمهور اوباما مقرر شد. قرار بود او در ماه فوریه سال آینده عیسوی از سمتش کنار برود، اما قبل از رسیدن به آن زمان از وظیفه‌اش استعفا داد. قبل از این جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز به خاطر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از سمتش استعفا داد. صدها معترض روز یک شنبه مانع یک گروه زنان 11 نفری هندو شدند که می‌خواستند وارد یکی از معابد هندوها واقع در جنوب هند شوند. این گروه زنان توسط صدها معترض به شمول زنان که خود را مرید و پیرو این معبد تلقی می‌کنند از ورود به داخل این معبد در ایالت کرالا شده گردیدند. این اقدام در حال صورت گرفته است که محکمه عالی هند ممنوعیت زنانی را که حامله اند و در گذشته از رفتن به این معبد منع بودند لغو کرده است. عرف و عادات هند زنان حامله را از داخل شدن به معبد در هند منع می سازد. در ماه سپتامبر محکمه عالی هند در اقدام کم سابقه ممنوعیت را برای زنانی که بین 10 تا 50 سال عمر دارند لغو کرد. مسئولیت قسمی حکومت فدرال ایالات متحده روز یکشنبه وارد دومین روز خود شد. پس از سپری شدن رخصتی کریسمس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کنگرس ممکن برای حل اختلافاتشون به توافق برسند. این اقدام حکومت 25% کارمندان فدرال را که شمار آنان به 800 هزار نفر میرسد متاثر ساخته است. با وجود مسئولیت قسمی حکومت فدرال، بیش از 50% این کارمندان مجبورند بدون اخذ معاش در زمان معین به کارشان ادامه بدهند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی. شنوندگان عزیز، قبل از این خبر شما شرح گزارش را میشنوید که همکارم نسرین محمود عزیزی در مورد سونامی اندونزیا تهیه کرده است.
هلال احمر اندونزیا گفته است انتظار می رود شمار تلفات این رویداد طبیعی افزایش یابد. مقامات اداره ضد حوادث طبیعی نیز گفتند که همه قربانیان تا حال انتقال داده نشدند و در این حال همه مراکز صحی در همه مناطق گزارش تلفات ناشی از این سونامی را ارائه نکردند. در اثر این سونامی صدها منزل رهایشی، 9 هتل، بیش از 350 قایق و ده ها موتر و وسایل نقلیه نیز قسمن آسیب دیده است. در 26 دسامبر سال 2004 زلزله در اقیانوس هند موجب سونامی شد که در نتیجه آن 226 هزار نفر در 13 کشور جان باختند که شامل 120 هزار نفر در اندونزیا می شود.
شنوندگان گرامی، منطور که گفتم مسدودیت قسمی حکومت فدرال ایالات متحده روز یکشنبه وارد دومین روز خود شده است. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی میشنوید.
مسدود شدن قسمی اداره های فدرال پس از آن صورت گرفت که اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده تقاضای 5 میلیارد دلاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای اعمار دیوار در امتداد سرحد میان آمریکا و مکزیکو به تأخیر انداختند. چک شومر رهبر اقلیت مجلس سنا و نانسی پلوسی رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که دموکرات ها برای جمهوری خواهان چندین پیشنهاد را ارائه کردند تا اداره های فدرال باز باقی بماند، اما گفتند که این پیشنهادها در برگیرنده تمویل آنچه آنان تقاضای غیر موثر و گران قیمت اعمار دیوار میان آمریکا و مکزیکو نامیدند نمی شود. در اعلامیه دموکرات ها همچنان آمده است که اگر رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان به مسدود شدن اداره های فدرال ادامه بدهند، مجلس نمایندگان که اکثریت آن را دموکرات ها تشکیل می دهند، قانون را تصویب خواهند کرد تا اداره های فدرال در ماه جنوری دوباره باز شود.
و در بغداد، پایتخت عراق، مقامات حکومتی بزرگترین درخت کریسمس عراق را در پارک تفریحی ازوره نصب کردند. مقامات هدف این کار را تجلیل از عید کریسمس و سال روز شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور خوانده اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، اینک می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ترکیه نیروهای خود را در امتداد سرحد آن کشور با سوریه اعزام می کند. طبق گزارش آژانس خبری دمرون، حدود 100 وسیله نقلیه به شمول لاری های کوهستانی و تجهیزات نظامی هم اکنون به طرف سرحد روان است. این اقدام ترکیه پس از تصمیم هفته گذشته رئیس جمهور ایالات متحده به خروج سربازان آمریکایی از سوریه صورت گرفته است. نجیبه خلیل گزارش می دهد.
تشدید فعالیت‌های اردوی ترکیه چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت عملیات پلان شده نظامی علیه ملیشه‌های واحدهای حراست مردم در شمال سوریه را پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از سوریه و تعویق می‌اندازد. طبق این گزارش، کاروان وسایل نقلیه ترکی به صوب منطقه سرحدی کلیس واقع در ولایت حتی در حرکت است. تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه و همچنان خروج بخش از نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر به استعفای جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده شد. دو روز بعد از استعفای آقای ماتیس، براد مک‌گورک، نماینده خاص رئیس جمهور ترامپ در امور ائتلاف جهانی برای شکست داعش، در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور ترامپ استعفا کرد.
امروز در رقه داعش برای هر آخرین بلاک می جنگد و می کوشد تا از هر بلاکی که آنها در حال از دست دادن هستند دفاع کنند. آنها برای نجات خود می جنگند.
آقای مک‌گورک بر ادامه حضور نیروهای نظامی در شمال شرق سوریه در کنار متحدان عمدتاً کردی ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش تاکید داشت و گفته بود که می خواهند بمانند تا مطمئن باشند که ثبات در این مناطق حفظ شود.
فکر می کنم اگر شما به محمد العدنانی، سخنگوی داعش که همچنان فرمانده عملیاتی آنها می باشد، نگاه کنید، او مغز تمام عملیات خارجی در پاریس، بروکسل و جاهای دیگر بود. او از بین برده شد.
دونالد ترامپ از این دستور بحث برانگیزش دفاع کرده و طی توییت نوشت که داعش شکست خورده و کشورهای منطقه اکنون می توانند به مشکلات باقی مانده رسیدگی کنند.
7 سال قبل گفتیم که برای 3 ماه در آنجا می باشیم. ما هیچگاه آنجا را ترک نکردیم. وقتی من رئیس جمهور شدم داعش وحشیانه عمل می کرد. اکنون داعش وسیعا شکست خورده است. کشورهای منطقه به شمول ترکیه باید قادر به رسیدگی به بقایای آن باشد. عساکر ما برمیگردند.
حدود 2000 سرباز آمریکایی در عملیات پاکسازی بخش بزرگی از مناطق شمال شرقی سوریه از وجود داعش کمک کردند، اما شمار اندکی از این جنگجویان داعش هنوز باقی مانده اند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تعداد تلفات ناشی از سونامی آتش‌فشانی که در اندونزیا به وقوع پیوست به 222 تن رسیده است. شمار زخمیان به 800 تن رسیده است. کارگران نجات از طریق راه‌های ساحلی مشغول یافتن اجساد قربانیانند. آنها گفتند که منتظر تجهیزات سنگینی هستند که از آنها برای جمع‌آوری وسایل نقلیه و سایر اشیایی که توسط آب به سواحل آورده شده استفاده کنند. در همین حال ساکنان وحشت زده تلاش دارند که از محل حادثه فرار نمایند. توجه کنید به این گزارش صدای آمریکا.
مقامات دولتی و شاهدان عینی گفتند که سونامی با ایجاد یک دیوار ضخیم آب تا حدود 20 متری دورتر از سواحل را تخریب کرد که ساختمان ها من جمله هتل ها را نیز از بین برد. یک تن از نجات یافتگان گفت:
من خواب بودم. سونامی وقتی به وقوع پیوست که پسرم دروازه هتل را می بست و به دستم ضربه شدید وارد شد. زخم های وارد شده به من جزئی بود، لیکن همسرم پایش شکست.
اداره هواشناسی و زمین شناسی اندونزیا اعلام کرده است که این سونامی ممکن است ناشی از لغزش زیر زمین از اثر فوران آتش فشان در نزدیک کراکاتو بوده باشد.
عملیات جستجو هنوز دوام دارد، زیرا به احتمال قوی اجساد قربانیان زیر آوار است. ما از همه نهادها نیرو فرستاده ایم تا بتوانیم اجساد را پیدا کنیم.
برخی از صدها نفری که بر اساس گزارش اداره بحران و حوادث اندونزیا در این سونامی مجروح شدند، در یک بیمارستان جنوبی سوماترا منتقل گردیده اند. صدها خانه و سایر ساختمان ها به شدت تخریب شده و هزاران نفر از ساکنان شهر در امتداد باریکه سوندا امروز مجبور به تخلیه محل شدند و هیچ ارقامی از ناپدید شدگان این حادثه طبیعی گزارش نشده است. مقامات به ساکنان و سیاحان در مناطق ساحلی اطراف باریکه سوندا هشدار دادند تا الا تاریخ 25 دسامبر از منطقه دور باقی بمانند. کارگران نجات و امبولانس ها به دشواری می توانند به مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند، زیرا برخی از جاده ها توسط آوار از اثر واژگون شدن خانه ها و درختان بند و مسدود شده است.
رئیس اداره حوادث طبیعی اندونزیا تصاویر را در توییتر منتشر کرده است که تصاویر موترهای واژگون شده، جاده های سیل زده، بعض ساختمان های آسیب دیده شهر را نشان می دهد. مقامات پیش بینی می کنند که تعداد کشته شدگان و زخمیان ممکن افزایش پیدا کند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. دیدبان شفافیت افغانستان طی نشست خبری در کابل گفت که نتیجه تحقیق و بررسیش را در مورد بودجه مالی سال 1397 نشر نموده است. شرح این گزارش از عبدالحی ورشان.
نهاد دیدبان شفافیت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل تحقیقات و بررسی های را که در مورد سند بودجه ملی سال مالی 1397 و 98 خورشیدی انجام داده است نشر کرد. مطابق یافته های این نهاد، بودجه ملی افغانستان طور طرح و دیزاین شده است که در معرض سوء استفاده حکومت و افراد با نفوذ قرار بگیرد.
بودجه ملی متاسفانه طور ترتیب میشه که قابلیت تاثیر داره که سیاسیون در جریان اجرایش بتانن نفوذ بکنن.
ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت این بودجه را یک بودجه کمپین انتخاباتی سال آینده خواند و گفت:
یافته های ما نشان میده که مسئولین بلندپایی دفتر رئیس جمهور به ولایات سفر میکنن و برای مردم خارج از بودجه ملی و خارج از پروسه تدارکاتی وعده پروژه‌های انکشافی جدید میدن.
در مورد نقصه ها و کاستی های بودجه ملی سال مالی جدید سخن و گفتنی ها زیاد است. گفته می شود که به گونه ترتیب شده است که بیشتر در معرض سوء استفاده سیاسیون و حکومت قرار بگیرد و هر ولایت که دارای افراد قلدور و زورمند زیاد باشد بیشتر از بودجه ملی استفاده نماید. علی دوست شهاب، یک تن از متخصص امور مالی و بودجه سازی، می گوید که این بودجه دارای مشکلات زیاد است و بیشتر از 30% غیر واضح می باشد و پارلمان کشور نباید تصویب کند.
سندی بودجه ملی نیستن، بلکه سندی برای کمپاین ریاست جمهوری سال آینده است. پس بنابراین ما خواهان آوردن اصلاحات جدی در بخش هستیم.
در مورد اعتبار این بودجه که فاقد معیارهای قبول شده بین المللی می باشد نیز سخن گفته شد. ابراهیم جوارخیل که در بخش بودجه ملی تحقیقات انجام داده است، یک بخش از فاقد اعتبار بودن بودجه ملی کنونی را برشمرد و گفت:
پارلمان تسکل بودجه تلا 350 میلیارد و سی پارلمان نکلا منظور است 300 میلیارد تا رسیدلا.
یافته های ما نشان می دهد که زمانی که بودجه به پارلمان می رفت سایز آن 357 میلیارد افغانی بود و زمانی که در پارلمان منظور شد 377 میلیارد افغانی بالا رفت و اکنون رسیده است به 436 میلیارد افغانی. خانم قایمی از نمایشی بودن کار و پلان وزارت مالیه شکوه کرد و گفت:
اما با وجود همه تلاشایی که وزارت مالیه داشته، هنوزم اینا قسمی که خانم سیرن گفتن اینا به شکل نمایشی بوده، کدام دستاورد در این قسمت ها نبوده.
اما شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا این یافته های دیدبان شفافیت افغانستان را یکسره رد نمود و گفت که بودجه ملی افغانستان مردم محور تهیه شده است.
با تمام احترامی که به نظر دوستان دیدبان شفافیت داریم، نظر از اونا را رد میکنیم.
آقای مزیدی دعا کرد وزارت مالیه قبل از تهیه و ترتیب بودجه با متخصصان و کارشناسان و مسائل اقتصادی و مالی مشورت ها انجام داده است و نیز نظریات مردم را از 34 ولایت کشور جمع آوری نموده است که در بودجه انعکاس یافته و بودجه ملی فعلی ما مردم محور و به اساس نیازمندی مردم افغانستان ساخته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس ننگرهار طی سال گذشته مالی 150 مظنون را بازداشت کرده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای واشنای صدای امریکا گفت که پلیس در این ولایت توانسته است تا در جریان سال مالی 1397 شمسی دهاتن را به ادهام دست داشتن با گروه داعش و طالبان مسلح بازداشت کند. به گفته خوگیانه در جمع این افراد باشندگان ننگرهار و سایر ولایات کشور هستند که در شهر و ولسوالی های مختلف ننگرهار در اثر عملیات های ویژه بازداشت شدند و اسلحه‌شان نیز به دست پلیس افتاده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود که بعد از گیری این افراد چندین حمله انتحاری و مسلحانه بر تاسیسات دولتی نیز جلوگیری شده است. نیروهای مشترک در سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. به خصوص پلیس 150 تن را به اتهام دست داشتن با طالبان مسلح و داعش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. این دستاوردها باعث شده تا تحرکات دشمن در شهر و ولسوالی ها مهار شود. ما اکنون در حالت تعرضی هستیم و از حالت دفاعی بیرون شدیم، به همین خاطر دستاوردهای ما نیز بیشتر است. خوگیانه افزود که در این مدت ده ها تن از آدم ربایان نیز به چنگ پلیس افتادند. از سوی هم آمار امنیت ملی ننگرهار نشان می‌دهد که در 6 ماه اخیر 453 تن به شمول 197 جنگجوی داخلی و خارجی داعش، 157 طالب مسلح و شمار دیگری از آدم ربایان بازداشت شدند. اعضای شورای ولایتی ننگرهار از دستاوردهای پلیس و امنیت ملی راضی اند، ولی آن را کافی ندانسته و بر فعال شدن بیشتر پلیس تاکید دارند. دکتر ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت:
واقعا دغه سیر در سلور مشه
که دوی خیلی سراوړنی لري. واقعا اینها در 3-4 ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشتند، اما خواست ما به نمایندگی از مردم این است که اینها تنها به شهر توجه خود را مبذول نکنند و با مناطق دوردست به خصوص ولسواری های دورافتاده توجه خود را داشته باشند و در آنجا در برابر مخالفان مسلح دولت بجنگند و پناهگاه های آنان را از بین ببرند. در همین حال باشندگان ننگرها نیز از وضعیت کنونی امنیتی این ولایت به خصوص شهر جلال آباد راضی هستند. از سوی هم گزارش های قبلی صدای آمریکا نشان می دهد که اداره امنیت ملی ننگرهار طی 6 ماه گذشته 275 تن از جنگجویان داعش و طالبان را راضی ساخته است که دست از جنگ بردارند. در میان این افراد شماری از قماندانان برجسته این دو گروه مخالف دولت افغانستان شاملند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان ارجمند، شما می توانید همه روزه اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا دریافت کنید و همچنان برنامه های اقتصادی، سیاسی، صحی و فرهنگی را از طریق صفحات اجتماعی صدای آمریکا نیز دریافت کردن می توانید. برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را شنبه ها ساعت 8:30 شام وقت افغانستان فراموش نکنید. همکاری های شاعران، هنرمندان و نویسندگان در بهبود و ارتقای برنامه ها نقش اساسی خواهد داشت. و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. حکومت افغانستان تلاش می کند تا سال 2020 میلادی یک شبکه سرتاسری از زنان را برای آوردن صلح اجتماعی در این کشور ایجاد کند. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید بی‌توجهی به صلح اجتماعی و مشارکت بانوان باعث بروز شکنندگی در صلح سیاسی خواهد شد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مادران و صلح عنوان نشستی است که شورای عالی صلح افغانستان به هدف بارز ساختن نقش زنان در پروسه صلح در ولایت هرات برگزار کرد. در این نشست نمایندگان زن در شورای عالی صلح با بیش از 100 تن از زنان 6 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان در این نشست گفت که آنها در تلاشند تا در کنار دسترسی به صلح سیاسی با تقویت و افزایش سطح آگاهی مادران افغان در خانواده ها به صلح اجتماعی دست یابند.
مادران صلح در حقیقت برنامه است که ما می خواهیم یک شبکه سرتاسری از زنان برای آوردن صلح بسازیم و هدفی برنامه ایست که ما زنان در بخش صلح اجتماعی فعال شوند. زنان هستند که خانواده را مدیریت میکنند، فرزندان خود را تربیت میکنند و بدون حضور زن صلح پایدار بوده نمیتونه. صلح بسیار شکنند خود بود و مخصوصا اگر زن در اونجا حضور نداشته باشه و در بخش صلح اجتماعی کار نکنیم، صلحی که به وجود میاد صلح شکنند خود بود و تداوم نخواهد داشت و از طرف دیگر صلح عادلانه نخواهد بود.
سجیه بهگام معاون ریاست اجرایی در امور زنان و جوانان حکومت وحدت ملی نیز گفت که یکی از اولویت‌های حکومت توجه به نقش زنان و ارتقای سطح آگاهی آنان است. خانم بهگام افزود که در برنامه مادران و صلح تلاش می‌شود تا از طریق خانم‌های افغان در محلات اهداف صلح ترویج داده شود تا آنها از طریق گفتگو با فرزندان پسر و مردانشان از منازعات در ولایات بکاهند.
برنامه‌ای که فعلا حکومت در دسترس خود قرار داره، مسائل خانم‌ها در رده اول کار قرار داره. ما اونا در جمعیت از مذاکره کننده هستند، در جمعیت هستند که مسائل صلح را تصمیم می‌گیرن. در پالوی از او وقتی که بحث‌ها در مسائل خردتر از او هم میرن، ما شما میبینین که حکومت حمایت میکنه نقش خانم‌ها را در ولایت، بخصوص از نقش سمبولیک به طرف ازی رفته که اونا میتونن به عنوان تصمیم گیرنده ها باشن.
مادران اشتراک کننده در این برنامه نیز گفتند که برای آگاهی دهی به سایر زنان در قریه ها و ولسوالی های دوردست افغانستان مشکلات زیاد فراراهشان وجود دارد، اما به دلیل خستگی از جنگ تلاش میکنند تا از هر راه ممکن به آمدن صلح در کشور کمک کنند.
ما به عنوان یک مادر در جنگ به دنیا آمدیم، در جنگ جوان شدیم و بالاخره در جنگ رو به پیری هستم و ما یگانه آرزویم صلح است و این صلح امروز ما برای خود و برای اولادای خود میخواهیم و ما زیاد خسته شدیم. حتی طفلای ما وقتی که صدای تفنگ میشنوند، مادر این صدای دلخراش چی است؟ ما میخواهیم که در فضای آرام زندگی کنیم میگن و بتانیم که درس و تعلیم خود به یک فضای آرام داشته باشیم.
بعضی وقت اتو مشکلات هم روبرو شدیم که از راه ما پس گشتیم، چون فایر شده، چون انفجار شده، جنگ بین دولت و بین مخالفین دولت شده و حتی مردم قریه فاش گفتن، بدرد گفتن، یعنی زیاد چالش ها را ما در پیش رو داریم.
برنامه مادران و صلح تا به حال در 9 ولایت افغانستان از جمله غور، کندهار، پروان، کنر، لغمان، کاپیسا، جوزجان، بغلان و هرات برگزار شده است. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که در 21 ماه قوس حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان یک روز پس از اعلام اعضای شورای عالی مشورتی صلح افغانستان آن را ناقص خواند و گفت که حضور زنان در این شورا نمایشی است.
شنونده های ارجمند، برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا به پایان رسید. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود. شب همه ایتان بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.